ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه است، برابر با 21 ماه می. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعی از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرعه‌ای میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همه شما سلام میکنم. خوش آمدید به مجله شامگاهی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای دو نفر از کسانی که به گفته وی به جاسوسی برای آمریکا و عربستان متهم شدند خبر داد. وی در مورد این افراد و احکام صادر شده هیچ توضیحی نداده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی، پرونده‌های بیشتری در مورد سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف در دستور کار قوه قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه بار دیگر به صدور حکم برای یکی از کارکنان شورای فرهنگی بریتانیا در تهران اشاره کرد و گفت این فرد به دنبال استحاله فرهنگی بود. هفته پیش اعلام شد که یک دانشجوی دختر به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده است. شماری از گزارش ها این دانشجوی دختر را عرس امیری معرفی کردند. خانم امیری که ساکن بریتانیا بود در اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تا کنون 10 نفر را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند و قوه قضاییه بدون حضور وکیل و برگزاری دادگاه علنی آنها را به جرم اقدام علیه امنیت ملی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر این رفتار جمهوری اسلامی را مغایر با قوانین بین‌المللی و نقض حقوق متهمان اعلام کردند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. آقای روحانی روز گذشته در دیدار با گروهی از روحانیون گفت که وی طرفدار مذاکره و دیپلماسی است، ولی اکنون به گفته او شرایط مقاومت و ایستادگی است. آقای روحانی ادعا کرده است که در جریان سفرش به سازمان ملل 5 تن از رهبران جهان برای مذاکره وی با رئیس جمهوری آمریکا واسطه شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که مایل به مذاکره با ایران در مورد مسائل مورد اختلاف است. در این حال آمریکا نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش داده و تأکید کرده که هر گونه اقدام ایران یا گروه‌های نیابتی آن با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. ایران در مقابل آمریکا را به تنش زایی و تهدید به جنگ متهم می‌کند. در آن سوی جهان، نیکولاس مادورو رهبر حزب حاکم در ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد مقرر شد. آقای مادورو روز دوشنبه خطاب به هوادارانش گفت ما با برگزاری انتخابات به تنها نهادی که در 5 سال گذشته به رسمیت شناخته نشده مشروعیت می بخشیم. در انتخابات پارلمانی سال 2015 احزاب مخالف دولت کنترل اکثریت پارلمان را به دست گرفته و خواهان برکناری مادورو شدند. به دنبال اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری که از طرف اپوزیسیون تحریم شده بود، خوان گوایدو رهبر مخالفان در اوایل سال جاری میلادی با استناد به قانون اساسی آن کشور خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکنون از کنارگیری از قدرت خودداری کرده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کردند. ایران، سوریه و روسیه و چند کشور آمریکای لاتین از حامیان مادورو هستند. و در خبری دیگر، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حملات لفظی بین تهران و واشنگتن، خواستار حفظ آرامش و خودداری طرفین از اقدامات تنش‌زا شده است. استفان دویاریچ روز دوشنبه با اشاره به پرتاب موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در 500 متری سفارت آمریکا منفجر شد، از تهران و واشنگتن خواست خیشتنداری نشان دهند. خانم سمیرا،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: حسن روحانی میگوید طرفدار مذاکره است اما در حال حاضر شرایط مذاکره وجود ندارد. گفتگوی زنده خواهیم داشت با رضا تقی‌زاده. لوایح CFT و پالرمو آیا از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شدند یا نه؟ مهدی مهدوی آزاد:
فکر کنم واضح هست پشت پرده این لوایح به گره خورده، واضح هست جناح مخالف این لوایح تونسته دست بالا رو بگیره. ضمن اینکه خیلی کوتاه بگم سطح بازی هم عوض شده.
احکام سنگین برای متهمان پرونده بانک سرمایه. حسین هدایتی به شلاق، رد مال و 20 سال زندان محکوم شد. گفتگوی خواهیم داشت با رضا حقیقت نژاد. هزار نویسنده و شاعر در نامه‌ای حکم 3 عضو کانون نویسندگان را محکوم کردند. یکی از متولیان این اقدام میگوید
این وزارت یک وظیفه انسانی، زمانی که همسنفان ما به عنوان اهل قلم یک چنین احکام ناروایی در واقع بهشون داده شده، این شاید میشه گفت که کمترین کاری که میشد انجام داد در اینجا این بود که یک کمپینی در واقع درست بشه.
گمشدگان، نمایش تازه ای از نیلوفر بیضایی در آلمان.
من سالها در فکر این بودم در عکس العمل به کشتارهایی که در دهه 60 انجام شده یک نمایش کار کنم.
و در انتهای مجله شامگاهی امروز هم شنونده مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری خواهید بود. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگه همراه ما بمونید. همطور که در ابتدای مجله شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که دولتش طرفدار مذاکره است اما در حال حاضر شرایط مذاکره وجود ندارد. آقای روحانی در ادامه تاکید کرده است که آمریکا پای تهدیدهای خود نمی‌ایستد و لحظه‌ای ایران را تهدید می‌کند، دو ساعت بعد پشیمان می‌شود و اینها نشان از قدرت ملت ایران دارد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم گفتگوی انجام داده است با شبکه خبری CNN و گفته است که آمریکا تا زمانی که به ایران احترام نگذارد امکان مذاکره وجود ندارد. برای بررسی صحبت‌های آقای روحانی و ظریف و دیگر جزئیات مربوط به تنش‌ها بین ایران و آمریکا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو همراه میشیم. آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما.
وقت به شما خوش، خانم قرایی.
آقای تقی‌زاده، هم رئیس جمهور هم وزیر خارجه به شرایط مذاکره اشاره کردند. آقای روحانی گفته که به کل شرایط مذاکره وجود نداره. آقای ظریف هم احترام به مردم ایران یا حالا به ایران رو از شرایط مذاکره دونسته. این گفته ها به نظر شما حاکی از چی است و شما چطور این شرایط مذاکره رو تعریف میکنید؟
روی صحنه آقای خامنه‌ای اونها رو به نوعی پرهیز داده، یعنی دولت رو از داخل شدن با گفتگو با آمریکا، به خصوص با دولت ترامپ. ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار دشواری است. حرفایی که ما از زبان آقای روحانی و همینطور آقای ظریف میشنویم به نوعی اعلام آمادگی برای گفتگو است، ولی اذعان به این واقعیت که طرف دیگه آماده گفتگو نیست و اونها در حاشیه این با رمز صحبت کردن، یعنی در لفافه گفتن که احترام ما رو نگه دارید، یعنی اگر با شرایط مساوی ما رو به میز مذاکره دعوت کنید ما آماده دویدن و گفتگو کردن هستیم. آقای روحانی وقتی میگه که وضعیت موجود برای مذاکره مناسب نیست، منظور این است که طرف دیگر هنوز آماده دعوت ما به گفتگو نیست، هنوز یک گشایش در وضعیتی که هر روز بغرنج‌تر از روز پیش میشه به چشم نمیخوره و اونها از ما برای گفتگو دعوت نمیکنند. طبیعتا گفتگوها در روز اول به صورت باز و آشکار و رسمی نیست، چنانکه در مورد مذاکرات اتمی هم اینطور نبود. یقینا اگر تماسهای غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار بشه میتونه گشایشی فراهم بشه، ولی جمهوری اسلامی در افق این آمادگی رو در حال حاضر نمیبینه.
آقای تغییرزاده، آقای ظریف به احترام اشاره کرده و گفته آمریکا باید به ایران احترام بگذاره و همچنین گفته که ایران هرگز در برابر تهدیدها سر تعظیم فرود نخواهد آورد. آقای روحانی هم گفته که ما رو مجبور به مذاکره کنن مذاکره نمی کنیم. این عبارات ها و واژه ها، تهدید، احترام، نظایر، این بسیار عبارات شهودی هستند، عینی و ملموس نیستند. یعنی بیشتر از این که بخواد مشخص باشه که حالا تعریف احترام گذاشتن به ایران چه هست یا تهدید به چه معناست، بیشتر کلمات هستند که جنبه عینی ندارند. میخوام ازتون بپرسم به نظرتون با این حال واژه پراکنی هایی هم که داره اتفاق میفته، سرنوشت تنش ها بین ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
خلاصه این است که هنوز این تنش ها رو به کاهش نیست، رو به افزایشه و زمانی که ما اوج تنش ها رو شاهد بودیم ممکنه گشایشی در مورد کاهش اونها پیدا بشه در نقطه ای از دنیا. ولی حق با شماست، اون چی که امروز رهبران جمهوری اسلامی میگن اذعان به این قضیه است که آمریکایی ها میخوان شرایط گفتگو رو به ایران تحمیل بکنن یا به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. این فرق میکنه با زمانی که دولت اوباما نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی رو با شرایط متعادل، احترام متقابل دعوت به مذاکره میکرد و وزیر خارجه آمریکا کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی میستاد، عکس رسمی میگرفت و به این ترتیب به جمهوری اسلامی نوعی مشروعیت بین المللی میداد. ولی آقای ترامپ یک چارچوب 12 شرطی رو قرار داده برای جمهوری اسلامی و با تعیین پیش شرط در عمل در حال تحمیل شرایط مذاکره است. یعنی میخواد مذاکراتی که با جمهوری اسلامی صورت میده از موزه برنده و بازنده باشه، جمهوری اسلامی این پیش شرط ها رو بپذیره و با قبول این پذیرش پیش شرط به میز مذاکره بره. اینجاست که آقای روحانی و آقای ظریف این رو در حد احترامی که انتظار دارن نمیبینن و آقای خامنه ای هم به دولت خودش نمیتونه این اجازه رو بده که حکومت رو که میخواد علمدار شیعه در منطقه باشه، در دنیا باشه، به عنوان یک نیروی ضعیف و یا شکسته پیش پای مذاکره ببینه.
آقای تغییرزاده، در ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرده که کشورش در پی کاهش تنش‌هاست و میخواد دو هیئت رو به ایران و آمریکا بفرسته، در حالی که آمریکا میگه نیروهای تحت حمایت ایران از قضا در همین عراق منافع آمریکا رو هدف قرار دادن یا هدف قرار خواهند داد. در همین حال، حالا عراق چقدر میتونه نقش داشته باشه در میانجیگری بین ایران و آمریکا؟
نقش میانجیگری رو نمیدونم، ولی به هر حال یکی از مهره های با اهمیت در رویارویی آمریکا با ایران عراقه و عراقی ها نمیخوان قربانی درگیری بشن که مایل به شاهد بودن اون نیستن. عراق به هر حال کشوری است که در همسایگی ایران، سپاه پاسداران عوامل رو در عراق تجهیز کرده، نفوذی بر روی شیعیان اونها داره، شبه نظامیان رو در اختیار داره و تحریکاتی رو در عراق صورت داده یا به اونها نسبت داده شده که این برای دولت عراق نگران کننده بوده. ما چند ماه قبل شاهد بودیم که یک حرکت نظامی نزدیک کنسولگری آمریکا در بصره اتفاق افتاد، چند روز پیش شاهد شلیک یک راکت کاتیوشا در منطقه سبز بودیم در فاصله یک مایلی سفارت آمریکا و اینها با نشانه هایی که بعداً بروز داده شد گفته شد از طریق عواملی صورت گرفته که به هر حال زیر نفوذ جمهوری اسلامی میتونن قرار داشته باشن. اگر عراق شاهد قرار گرفتن در بخشی از صحنه مبارزه باشه یقینا میتونه بازنده باشه. عراق تازه در حال خروج از وضعیت بحران داخلی بعد از شکست داعش و به نوعی رسیدن به سازش با کردها و نمیخواد قربانی این ماجرا بشه. واقعیت این است که آمریکایی‌ها برای این جنگ یک نقشه جامع دارن، نقشه‌ای که در طول جنگ اون رو پیش بردن و ایران تا اونجایی که در تواناییش بوده تلاش کرده که پاسخگوی این فشارها باشه. هر حرکتی که آمریکایی‌ها در این شطرنج بین دو کشور حرکت دادن، حرکت متقابل کرده و در جایی خواهد رسید که جمهوری اسلامی دیگه قادر به حرکت مهره‌هاش نیست. یکی از این مهره‌ها عراقی‌ها هستن. جمهوری اسلامی می‌خواد تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال می‌کنه و بخشی از جنگ آمریکا علیه ایران هست رو دور بزنه و عراق یکی از وسیله‌هایی است که برای دور زدن تحریم‌ها می‌تونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. عراقی‌ها نمی‌تونن بگن نه و نمیتونن در مقابل فشار آمریکایی ها هم بیستن. به این دو هیئت رو به ایران و به تهران و واشنگتن میفرستن تا به نوعی از اونها خواهش بکنن که این تنش لااقل متوجه اونها نشه. ولی چقدر در این مورد بضاعت خواهند داشت این رو آینده نشون خواهد داد. به نظر من دو ماه آینده دو ماهی است که تکلیف تنش ایران و آمریکا رو میتونه به نوعی روشن‌تر از پیش کنه.
خیلی ممنونم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی از گلاسکو که به شکل زنده و خط تلفنی همراه ما بود. اما بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز. خواستم بگم که سران حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتماد به نفس بسیار شگرفی دارن. 4 دونه موشک پلاستیکی درست کردن که موشکاشون راحت میشه با تیرکمون چوبی زد. بعد با این موشکا میخوام برن به جنگ ابرقدرت جهان. خواهش میکنم وارد جنگ نشید، چون این موشکاتون به علت هوشمندی بالایی که دارن برمیگردن رو سر مردم بدبخت ایران، همه رو به کشتن میدن، آخر سرم میره به اسم آمریکا که آمریکا بوم زد رو سر مردم بیگناه، مردم ایران رو آمریکا کشت.
من یه سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف فهمودن آقای ترامپ که شما به ایرانی احترام بذارید. من این سوال واسم پیش اومد، این شامل حال خود آقای ظریف و مسئولان ایران هم میشه یا فقط برای خارجی و آقای ترامپه؟ چون ما در 40 سالی که نگاه میکنیم هیچ گونه احترامی به هیچ فرد انسانی ایرانی گذاشته نشده. بنابراین این سوال واسه من عجیبه که این فقط برای خارجی‌هاست یا برای خود آقای ظریف هم هست.
خدمت آقای ظریف عرض بکنم که بیچارگی ما از وقتی شروع شد که عرب به ایران حمله کردن، نه چنگیز و اسکندر و کیوکی.
شما کجای دنیا سراغ دارید که مردم یک کشوری آرزوی جنگ کنند؟ آرزو اینو کنن که یه ارتش بیگانه وارد خاک کشور بشه. اما در جمهوری اسلامی ایران میشود، چرا که تو این 40 ساله کارهایی دیدیم در ایران انجام شده که در هیچ جای دنیا انجام نمیشه. مردم ایران آرزوی جنگ میکنن، آرزوی اینو میکنن که یک کشور بیگانه بیاد، این اجنبیایی که 40 سال مملکت رو غارت کردن و به ملت ظلم کردن و خیانت کردن و به سزای اعمالشون برسونه و ایران رو از اینا پس بگیره. حالا به کی میخواد بده خدا داند، ولی همه آرزو دارن که از اینا گرفته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از ماها تعلل برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو و سی اف دی در مجمع تشخیص مساحت نظام، روز سه‌شنبه تعدادی از اعضای مجمع اظهارات ضد و نقیضی درباره این دو لایحه کردند. محمد صدر از اعضای مجمع گفت که بررسی این دو لایحه به کل از دستور کار مجمع خارج شده، اما حسین مظفر و مجید انصاری این خبر را تکذیب کردند و گفتند این دو لایحه همچنان رسما در دستور بررسی قرار داده داره. ساعتی پیش در این رابطه نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، و احمد علوی، تحلیلگر امور اقتصادی رو جویا شدم و ابتدا از مهدی مهدوی آزاد در مورد سرنوشت این دو لایحه و دلیل این تناقض‌گویی‌ها پرسیدم.
طیفی از اعضای مجمع تشخیص و نمایندگان از جمله آقای محمد صدر به روزنامه همشهری گفته که به دستور آقای صادق لاجنی و محسن رضایی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده. طیفی از نمایندگان و اعضای مجمع از جمله آقای مجید انصاری به روزنامه اعتماد گفتن نه چنین اتفاقی نیفتاده. ایسنا مصاحبه کرده با تعدادی از نمایندگان از جمله آقای مصطفی کبابیان که تایید کردند با دستور شخص آقای محسن رضایی چنین اتفاقی افتاده. ما میدونیم که دبیرخانه مجمع جایی که آقای محسن رضایی هست در کنار سازمان اطلاعات سپاه در ماه‌های گذشته بزرگترین مخالفان لوایح در واقع چهارگانه مخصوصا پالرمو و سی اف تی بودند. قبل از عید امسال اعضای مجمع اعلام کردند که تقریبا قطعی شده رد این مصوبه در مجمع تشخیص. اگر به سلسله صحبت‌های آقای روحانی در روزهای اخیر نگاه بکنید می‌بینید که پشت پرده ظاهرا دعوای بزرگی است. همین دیشب آقای روحانی توی مراسم افطار با روحانیون خواست که مثل زمان جنگ یک شورای عالی هدایت کشور در واقع تشکیل بشه با اختیارات فوق‌العاده و فراتر از مجلس و قوه قضاییه. روز قبلش آقای روحانی دوباره درخواست رفراندوم رو مطرح کرد، گفت در مورد موضوعاتی که به تفاهم نمی‌رسیم می‌تونیم رفراندوم کنیم. بنابراین فکر می‌کنم واضح هست پشت پرده این لوایح به گره خورده، واضح هست جناح مخالف این لوایح تونسته دست بالا رو بگیره. ضمن اینکه خیلی کوتاه بگم سطح بازی هم عوض شده. اگر دو ماه پیش صحبت از اینستکس و لوایح ATF بود، حالا ایران به اروپا و به جهان اختیار داره که اساساً داره از برجام خارج میشه، داره بخشی از برجام رو نقض میکنه، اولتیماتوم دو ماهه داده. بنابراین الان فراتر از لوایح مربوط به FATF اساساً موضوعی به نام برجام و کلیت معاملات و تعاملات ایران با جامعه جهانی قرار داره. فکر میکنم در یکی از بحران ترین مقاطع هستیم. علت اینکه چیزی به صراحت اعلام نمیشین هست که حاکمیت هنوز به تفاهم نرسیده، هنوز به تصمیم قطعی نرسیده و تصمیم نهایی در مورد FATF منطقاً تحت تاثیر تصمیم نهایی در مورد برجام و اولتیماتوم دو ماهه ایران خواهد بود.
آقای علوی، آقای مهدوی آزاد اشاره میکنن به شرایط بسیار بحرانی و اینکه معاملات و تعاملات ایران در حال حاضر با کل جهان ممکنه که دچار مسئله و بحران بشه. میخوام از شما درباره تبعات اقتصادی اونچه که الان در عرصه سیاست ایران داره اتفاق میفته، به ویژه در رابطه با لوایح سی اف تی و پالرمو و اینکه اینها همچنان تعیین تکلیف نشدند، در شرایط فعلی تبعات اقتصادیش بر ایران چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران رو اگر به عنوان یک اقتصاد برونزا و درونگرا تعریف کنیم، به رشد اقتصادی در اون و به تبع مسئله سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی جابجا شدن سرمایه از ایران به خارج و از خارج به داخل مشروط به اینه که بانک های بین المللی، شرکت های بیمه که تخصصی کار میکنن در خصوص بیمه معاملات بین المللی و همچنین بنگاه های صنعتی که به هر حال در عرصه های گوناگون صنعت فعال هستن، اینها متقاعد بشند که اقتصاد ایران، نظام بانکی اون به خصوص دارای شفافیته. حالا این شفافیت به این معناست که ایران نظام بانکیش و برای کل اقتصادش باید پیروی کنه از یک سلسله مقرراتی که جهان پذیرفته. در شرایط فعلی که حاکمیت اساسا نمیتونه تصمیم گیری بکنه در این خصوص، حالا یا به دلیل کشمکش های جنایی یا اینکه فرضاً به فشارهایی که به لحاظ بین المللی میاد بهش، یا اینکه حتی میشه یک جور دیگه هم نگاه کرد. اگر ما نگاه کنیم به تصمیم گیری های رهبر حکومت، ببینیم که ایشون و البته کل نظامش قادر به تصمیم گیری نیستن و این هم به خاطر شدت بحران ها و پیچیدگی اونهاست. و همین دلیل هم مسئله نه جنگ و نه آشتی مطرح است، در خصوص این لوایح هم همچنین است. یعنی این توان تصمیم گیری، ما میدونیم که یکی از کیفیت هایی که یک مدیریت و سازمان داشته باشه برای ورود به مسائل پیچیده اینه که باید توانایی داشته باشه، قاطعیت داشته، این قاطعیت رو نداره و پیامدش این بود خواهد بود که به هر حال مؤسسات بین‌المللی پی میبرن به این داستان که اینها قادر به تصمیم گیری نیستن و شفاف نیستن. بنابراین هزینه های مؤسسات بین‌المللی هم از بیمه یا فرضاً شرکت ها، حالا چه به شکل جریمه های کلان یا حتی مسئله فراتر از این، ارزش این مؤسسات وابسته است به اینکه ایران این لوایح رو بپذیره. در غیر این صورت اگر بیان معامله بکنن، خب با ایران طبیعی است که ارزش سهامشون فرو میریزه و دچار مشکلات میشن. به طب عدم همکاری ایران با این مؤسسات به معنی تعمیق رکود به معنی بیکاری بیشتره و تنگناهای بسیاری که مترتب است بر این دو مشکل عظیم اقتصاد.
آقای مهدوی آزاد، آقای علوی اشاره میکنند به بی تصمیمی جمهوری اسلامی در رابطه با این لوایح و اینکه شفافیت مالی اقتصادی وجود نداره در پی تصویب نشدن این لوایح در ایران. از اون طرف در ماهای اخیر ایران مدام از اروپا گلایه کرده بابت کمکاری هاش در قبال برجام. این چه سیاستی است که جمهوری اسلامی داره که مدام توپ رو به زمین اروپایی ها میاندازه در رابطه با شرایط تحریمی که الان داره، ولی از اون طرف تعیین تکلیف هم نمیکنه لوایحی که به هر حال نیاز هست و مرتبط هست به اینکه اروپا بتونه تعهداتش رو در قبال ایران انجام بده؟
ببینید، اون چیزی که ما الان از طرف جمهوری اسلامی میبینیم نه سیاست هست، نه استراتژیست، نه راهبرد، نه رهیافت. جمهوری اسلامی، آقای علوی تلویحا توضیح داد، در یک کلمه تمام معنا قفل شده. بخش بزرگی از راهکارهای کارشناسی به دلایل ایدئولوژیک، شعارهای علکی که 30-40 سال گذشته دادن رد میشه. بخشی از راهکارهای استراتژیک به دلیل لجبازی‌های شخص آقای خامنه‌ای رد میشه. بخش دیگر از راهکارهایی که دیپلمات‌ها، کارشناسان پیدا می‌کنن به دلیل فساد موجود در ساختار، منافع مالی بخش‌های سیاسی، سپاه پاسداران، بخش‌هایی که از بحران منفعت مالی به دست میارن، به تو میشه. در نهایت شما می‌بینید که به یه استراتژی خنده‌داری رسیدن به نام نه صلح نه جنگ، که اساساً راهکار نیست، یعنی توقف در یک لحظه. این در حالی است که طرف مقابل متوقف نیست، حرکت می‌کنه. همین الان در مورد لوایح در واقع چهارگانه FATF حداکثر 40 روز تا اولتیماتوم کارگروه اقدام مالی باقی مانده. می‌دونیم بعد از این 40 روز دوران ریاست مارشال بلینگریگ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که الان رئیس FATF هست، هم به پایان میرسه. با تمام وجودشون دارن تلاش میکنن که از این فرصت استفاده بکنن، ایران رو بگذارن در لیست سیاه، چون در راستای سیاست فشار همه جانبه بر ایران هست. و در مقابل جمهوری اسلامی درگیر یه سری شعارها. ما درگیر یک استراتژی نیستیم، ما درگیر ساختاری هستیم که قدرت تصمیم گیری رو از دست داده. شرایط اجتماعی کشور مثل اواخر قاجار شده، بیشترین میزان فاصله بین حکومت و دربار، طیفی از آقازاده ها، اشراف و اعیان، حالا اینجا میشن فرماندهان نظامی، فرزندانشون و روحانیون، که یک کاست بزرگ اجتماعی سیاسی تشکیل دادن، توده‌ای که فاصله داره با حکومت، حکومت رو نمیفهمه و حکومتی که ناتوانه از اداره حتی مسائل روزمره کشور به دلایل متعدد از ناکارآمدی گرفته تا فساد. بنابراین در چنین شرایطی واقعیت نیستش که تحلیل ممکن نیست. شاید بهتر باشه به جای تحلیل دست به دعا ببریم تا بتونه بلکه کسی گشایش ایجاد بکنه، راهکاری پیدا بکنه.
آقای علوی، سوال آخر رو از شما میپرسم. ارتباط بین CFT و پالرمو و لوایح چهارگانه گروه FATF با کمک اروپایی ها به ایران در چارچوب برجام چه هست؟ چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟
هرچند گفته شده از طرف برخی از مقامات اروپایی که ارتباطی وجود نداره بین تصویب این لوایح و همکاری های ایران با کشورهای اروپایی در چارچوب سازوکار مالی اینتکست، ولی اگر ما از این صحبت های مطبوعاتی رسانه‌ای فاصله بگیریم و به عرصه واقعیت بیاییم، خب ما تماس داریم با نظام بیمه صادرات اروپایی یا فرضاً بانک ها. اونها هرچند ممکنه به صراحت نگن، منتها تو عمل عدم توانایی تصمیم گیری در خصوص این لوایح به هر حال مؤثر است بر تصمیم گیری اونا تو عرصه واقعی. حالا دولت های اینها بیان هر قراردادی رو ببندن با حاکمیت ایران یا با مؤسسات ایرانی، منتها بخش خصوصی، بخش بیمه که اون هم خصوصیه به شرکت ها، میگن تا وقتی این لوایح تصویب نشه ما در معرض ریسک بزرگی قرار داریم و حاضر نیستیم به خاطر منافع اندک این ریسک های بزرگ رو بپذیریم.
میزگردی شنیدید با حضور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، و احمد علوی، تحلیلگر امور اقتصادی، درباره تناقض‌گویی های امروز اعضای مجمع پیرامون لوایح پالرمو و CFD. اما سومین جلسه دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، آنگونه که جمهوری اسلامی خطاب میکنه، امروز برگزار شده. جزئیات رو بشنوید از همکارم سپیده بهکام.
روز سه‌شنبه احکام شماری از متهمان بانک سرمایه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام شد. در این روز غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران درباره احکام صادر شده در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی توضیحاتی داد. او گفت که در سومین جلسه این دادگاه حسین هدایتی از سرمایه‌گذاران فوتبال در ایران و از بزرگترین متهمان اخلال اقتصادی به 20 سال حبس و بازگرداندن 488 میلیارد تومان به بانک سرمایه محکوم شده است. جرم آقای هدایتی اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور عنوان شده که بر این اساس او علاوه بر محکومیت‌های یاد شده از مشاغل دولتی به طور دائم محروم و به 74 ضرب شلاق در انظار عمومی نیز محکوم شده است. حسین هدایتی که به آبربانک تیم پرسپولیس معروف است در کیفرخواست پرونده متهم شده بود که به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله بانک سرمایه دریافت کرده 1500 میلیارد تومان به آنها بدهکار است. او همچنین متهم شده که از طریق شرکت‌های سوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است با پرداخت رشوه 13 برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا که موضوع پرونده‌های فساد اقتصادی را دنبال کرده درباره حکم صادر شده برای حسین هدایتی می‌گوید
این که ضربات شلاقش رو در ملأ عام بیاد تحمل بکنه، این حکم حداقل میشه گفتش بر در حوزه فعالان اقتصادی کم سابقه هستش. یعنی ما داشتیم که مثلا شاید برای سارقان یا بعضن برخی از متهمان قوه قضاییه میومد حکم شلاق در ملأ عام میداد، ولی در مورد فعالان اقتصادی به خصوص فعالان اقتصادی در سطح آقای هدایتی که فعالیت اقتصادی کلان داشتن برخی ملاحظاتی وجود داشت، ولی الان میبینن که اون ملاحظه را هم کنار گذاشتن و حکم به شلاق در ملأ عام دادن که این یه حکم خیلی عجیب هست برای یه فعال اقتصادی در سطح آقای هدایتی.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر پرونده بانک سرمایه 400 متهم دارد و بر اساس مستندات پرونده بیش از 14000 میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است که 47% سهام آن را در اختیار دارد و پرونده فعلی هم پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تشکیل پرونده‌های مختلفی از مفاسد اقتصادی رشد چشمگیری داشته. پرونده‌هایی که مقامات فعلی و پیشین حکومتی از جمله متهمان آن هستند. اما دلیل این تعدد پرونده‌های فساد اقتصادی چه می‌تواند باشد؟ رضا حقیقت نژاد.
حداقل سه تا دلیل الان میتونم ذکر کنم. یه بخشیش به خاطر اینکه شاید جمهوری اسلامی متوجه بحران ناشی از فسادی که از سوی برخی از چهرهای ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سیاسی مثل آقای توکلی فساد سیستماتیک تلقی شده، متوجه این بحران شده و داره سعی میکنه با رسیدگی برخی از پرونده ها دامنه فساد رو کنترل بکنه. یه بخشیش هم میشه گفتش که مرهون توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی هست. این فشار بیشتری آورد که به این پرونده ها خیلی جدیتر و بیشتر رسیدگی بشه. ولی یه نکته ای هم که در مورد انبوه پرونده های فسادی که در ایران وجود داره و میشه در لابلای پرونده های مختلف اون رو مشاهده کرد، انتقام گیری ها یا تسویه حساب های سیاسی هست. ما میبینیم که در کشاکش برخی از این پرونده ها دعوای جناهای سیاسی و به خصوص من در دهه اخیر میتونم بگم دعوای بین نهادهای امنیتی و به طور مشخص دعوای سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به برجسته شدن و مورد توجه قرار گرفتن برخی از پرونده ها بیشتر کمک کرده.
در جلسه دادگاه روز سه‌شنبه حکم چند متهم دیگر هم صادر شد، از جمله مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 15 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد 93 میلیارد تومان به بانک سرمایه و 74 ضرب شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مشتبه کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند. پیشتر و روز دوشنبه 30 اردیبهشت در دومین جلسه دادگاه پرونده 30 متهم دیگر از متهمان بانک سرمایه بررسی شد. یکی از این متهمان محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت‌مداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران است که متهم شده 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده است. تاکنون دادگاه چندین پرونده مرتبط با بانک سرمایه برگزار شده و علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، محمد رضا توسلی، عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و همچنین پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد به 20 سال زندان محکوم شدند. در روزهای نخست بررسی این پرونده، قاضی پرونده متهمان بانک سرمایه اعلام کرد که 3 عضو هیئت مدیره این بانک که به حبس طولانی مدت محکوم شدند، هر 3 همزمان سکته کردند. قاضی مسعودی، رئیس شعبه 3 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، در این باره گفته بود زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمیدانم چرا هر 3 نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
آقای روحانی در صحبتاش گفتن که چنانچه در مورد رابطه با آمریکا دچار تفاوت دیدگاه باشیم، رفراندوم برگزار میکنیم طبق اصل 59 قانون اساسی. منم میگم آقای روحانی اگه قرار باشه رفراندوم برگزار کنیم، اولین رفراندومو در مورد کل موجودیت نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه برگزار میکنیم.
بیش از 1000 نفر از اهالی قلم، شاعر و مترجم، با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های اجرایی و قضایی نسبت به صدور حکم زندان برای سه‌نویسنده اعتراض کردند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بیش از 1000 نویسنده، مترجم و شاعر در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی کشور حکم 3 عضو کانون نویسندگان را ناروا و آزادی کش و لطمه گران به حقوق اساسی فرد ملت ایران خواندند. در این بیانیه از همه مراجع قضایی و اجرایی کشور خواسته شده که فوراً و بی قید و شرط از این 3 نفر رفع اتهام شود. بنا به ابلاغیه شعبه 28 دادگاه انقلاب، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. این نویسندگان تاکید کردند که این 3 نفر در حقیقت تنها به جرم ابراز عقیده و بیان نظرات خود محاکمه شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اعتراض صریح خیش را نسبت به رویه های نامنصفانه دستگاه قضایی و برخورد های امنیتی با اهل قلم و نویسندگان اعلام کردند. یک نویسنده و از متولیان این نامه در تهران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
یک وزارت وظیفه انسانی زمانی که همسنفان ما به عنوان اهل قلم در واقع یک چنین احکام ناروایی در واقع بهشون داده شده و مجموعاً 18 سال که باید تو اخبار هم درد شده، این شاید بشه گفت که کمترین کاری که میشد انجام داد در اینجا این بود که به هر حال یک کمپینی در واقع درست بشه، شکل بگیره که تمام نویسنده ها و شاعرها و منتقدین و مترجمین ایرانی رو از هر طیف و از هر سلیقه با هر جانبینی دقیقاً در راستای آزادی یا در واقع واضح‌تر بگم به نوعی میشه گفت ابطال این حکم در واقع بیان و این بیانیه و این نامه رو امضا بکند. میشد که بعد از این انتشار اون خبری که چنین حکمی داده شده به باژن و آبتین و خندان مهابادی، من و چند نفر دیگه از دوستان در واقع به این فکر افتادیم که چنین نامه‌ای رو تنظیم بکنیم به گونه ای باشه که همه اهل قلم رو شامل بشه، حداقل کثرت بزرگی از اهالی قلم بتونن بیان و در واقع امضا بکنن و بعد اعلام بکنن که با این حکم و احکامی شبیه به این مخالف هستن. نامه ای رو در واقع تنظیم کردیم و به نوعی به شکل یک بیانیه تقریبا و بعد این رو به اشتراک گذاشتیم. دوستان آمدن و بعد کم کم در ظرف یک روز میتونم بگم چنان استقبال گسترده‌ای از طرف اهل قلم از این بیانیه و از این نامه شد که برای خود ما هم واقعا شگفت‌انگیز بود. برای اولین بار شاید در طول 4 دهه اخیر یک همچین جمع بزرگی از نویسنده و شاعر و مترجم و منتقد پیوستن به یک کمپینی که یک خواسته مشخص رو دنبال میکرد.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرده که این نویسندگان صرفاً به دلیل عضویت در کانون و گردآوری اسناد و مدارک فعالیت‌های 50 ساله کانون در قالب کتابی منتشر نشده و نیز حضور بر سر مزار نویسندگانی چون احمد شاملو به زندان محکوم شدند. رضا خندان مهابادی خود در گفتگوی با رادیو فردا به دلایل این حکم اشاره کرد.
که
کتاب بوده، انتشار نشریه بوده، بعد عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اومدن و اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام.
انجمن جهانی قلم نیز در بیانیه این نگرانی عمیق خود را از این حکم اعلام و تأکید کرد که اتهام‌های وارد شده به این سه نویسنده نقض آشکار حق آزادی بیان است. مدیر کارزار و ارتباطات انجمن جهانی قلم در این باره گفته: ما با همکاران ایرانی خود که به سبب نوشته‌ها و فعالیت مسالمت‌آمیزشان در معرض اتهام قرار گرفتند، اعلام همبستگی می‌کنیم و از مقامات دولت ایران می‌خواهیم تمام اتهام‌های وارد شده به این نویسندگان را لغو کنند و به حق آنان برای آزادی بیان احترام بگذارند. این کانون سال گذشته در 50مین سالگرد تأسیس خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است. کانون نویسندگان روز اول اردیبهشت سال 47 با امضای 49 نویسنده تشکیل شد و از اعضای هیئت مؤسس آن میتوان به چهره‌های مشهوری چون جلال آل احمد، بهرام بیضایی، داریوش آشوری، محمدعلی سپانلو و اسماعیل نوری‌علا اشاره کرد. کانون نویسندگان ایران طی 50 سال فعالیت خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که از جمله میتوان به قتل محمد مختاری و محمد پوینده، دو چهره فعال این کانون توسط ماموران وزارت اطلاعات، اشاره کرد. این قتل‌ها بخشی از جریان سرکوب مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود درباره نامه‌ای بیش از 1000 نفر از نویسندگان، شاعران و مترجمان ایرانی در اعتراض به صدور احکام سنگین زندان برای سه عضو کانون نویسندگان. اما شرکت عظیم گوگل قصد دارد برخی از همکاری‌های خود را با شرکت چینی هواوی به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر از همکارم فرهنگ قویمی.
گزارش اختصاصی رویترز بر اساس اظهارات یک مقام آگاه به این رخدادها تهیه شده و این اقدام گوگل ضربه تازه است به غول فناوری و خدمات تلفنی چینی یعنی هواوی که میتواند بر فروش و فعالیت‌های آن تأثیری گسترده بگذارد. یک سخنگوی گوگل گفته کسانی که در حال حاضر تلفن هوشمند هواوی در اختیار دارند و از گوگل اپس استفاده می کنند همچنان قادر خواهند بود به خدمات و به روز رسانی های نرم افزاری گوگل دسترسی داشته باشند. به گفته این سخنگو در گوشی های فروخته شده هواوی، گوگل پلی و حفاظت های امنیتی گوگل پلی پروتکت همچنان اجرایی خواهند بود. با این حال تصمیم گوگل به تعلیق همکاری با هواوی می تواند ضربه بسیار سختی به این شرکت چینی و فروش گوشی ها و دیگر خدمات رایانه‌ای آن در دیگر کشورهای جهان باشد، چرا که گوشی ها دسترسی به سیستم عامل اندروید را از دست خواهند داد. اندروید یک سیستم عامل همراه است که شرکت گوگل به تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها و به تازگی برای برخی رایانه‌ها و ساعت‌های مچی ارائه می‌کند. شرکت‌های مختلف از کره و چین و ژاپن تا دیگر نقاط جهان از این سیستم عامل به طور گسترده‌ای بهره می‌برند. تعلیق همکاری گوگل با هواوی نه تنها جلوی دسترسی تلفن‌های تازه شرکت چینی به سیستم عامل اندروید را می‌گیرد، بلکه مانع کاربری از خدمات محبوبی مانند گوگل پلی استور، جیمیل یا یوتیوب می‌شود. منبع خبری خبرگزاری رویترز تأکید کرده که هواوی تنها قادر خواهد بود به نسخه عمومی اندروید دسترسی داشته باشد و دیگر به نرم افزارهای انحصاری و خدمات خود گوگل دسترسی نخواهد داشت. نرم افزارهای انحصاری در مالکیت انحصاری پردازندگان است و نمیتوان آنها را تکثیر و توزیع کرد. به عبارتی برخلاف نرم افزارهای عمومی یا متن باز، امکان دسترسی به کد مبدأ نرم افزارهای انحصاری وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 25 اردیبهشت ماه فرمانی صادر کرد که شرکت‌های آمریکایی را از خرید تجهیزات مخابراتی و فناوری از هر شرکتی که تهدیدی به گفته او برای امنیت ملی باشد منع می‌کند. این فرمان عملاً مسیر ممنوعیت استفاده از تجهیزات و خدمات هواوی را هموار کرد. در همان زمان شبکه بلومبرگ گزارش داده بود که تحریم‌های آمریکا ضربه مهلکی بر هواوی وارد خواهد کرد، چرا که نه تنها بازار آمریکا را از آن می‌گیرد، بلکه شرکت‌های آمریکایی را نیز از فروش فناوری‌های پیشرفته به این شرکت چینی منع خواهد کرد. هواوی هنوز واکنشی به این گزارش تازه نشان نداده است. شرکت هواوی در وبسایت خود میگوید به بیش از 170 کشور و منطقه خدمات و تجهیزات ارائه میکند. این رویدادها در حالی رخ میدهند که مذاکرات تجاری چین و آمریکا نیز با تردیدها و موانع تازه روبرو شده و دو کشور بار دیگر روند افزایش تعرفه ها بر کالاهای یکدیگر را پی گرفتند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدی در رابطه با تعلیق خدمات شرکت گوگل به شرکت چینی هواوی. اما گم شدگان نام نمایشنامه تازه از نیلوفر بیضایی است که به تازگی در شهر برلین به اجرا درآمده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
نیلوفر بیضایی کارگردان، نمایشنامه نویس و سرپرست گروه دریچه در شهر فرانکفورت هر سال نمایش تازه‌ای را برای اجرا در اروپا آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تاکنون نزدیک به 25 نمایشنامه به زبان فارسی نه تنها در اروپا بلکه در آمریکا و کانادا هم به صحنه برده. گمشدگان نام تازه ترین اثر این هنرمند است که به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرده. نیلوفر بیضایی:
من سالها در فکر این بودم در عکس العمل به کشتارهایی که در دهه 60 انجام شده یک نمایش کار کنم. متن نوشته ها کتابایی که در این زمینه چاپ شده بود و جمع آوری کردم و از بین اینا در حقیقت 3 متن رو انتخاب کردم. یکیش نامه شکوفه منتظری به پدر اعدام شدهش، یکی دست نوشته هایی از قربان علی شکری که زندانی سیاسی اعدام شده است که در وسایلش پیدا شده، و یکی هم یک متنی از رویا قیاسی که خواهرش اعدام شده در دهه 60. از این 3 متن در حقیقت یک نمایش در 2 پرده آماده کردم. متنی که قسمت اول نمایش هست، در حقیقت اون دختر جوانی که مدام با پدر اعدام شدهش حرف میزنه، در حقیقت در یک وضعیتی قرار گرفته بین عشقی که به پدر داشته و داره و در عین حال از دست رفتن پدر و نبودن او در زندگی واقعی و نبودن او به عنوان همراه، دچار یک سری تناقض هست. در حقیقت افتخاری که میکنه به اینکه پدرش آدمی بوده که شهامت داشته که برای اون چیزی که بهش باور داره زندگی کرده و جانش رو از دست داده، در حین اینکه ما میفهمیم که این به عنوان یک بازمانده چه کشیده از نبودن پدری که اجازه نداری در مورد صحبت بکنی در عرصه اجتماعی و با دیگران، به دلیل اینکه کشته شدن او باید از زاویه حکومتی در حقیقت در موردش حرف زده نشه، و از طرف دیگه تلاش اون هست برای فهمیدن و برای ایجاد ارتباط با او و برای اینکه بتونه راه خودش رو از میان این گذشته تلخ و فاجعه بار در حقیقت به عنوان یک فرد، به عنوان یک زن پیدا بکنه. به تو افتخار کردم که شهامتش رو داشتی آنچنان زندگی کنی که باور داشتی.
مهم نبود که باورت رو قضاوت کنم، مهم این بود که تو باورت رو عاشقانه زیسته بودی. من هم خواستم تو از دل قضاوت‌ها بیرون بیام و عشق بریزم، بیتابی کنم، تو رو، مامان و امید و صدا کنم. نمیتونستم. من میخواستم خودم رو زندگی کنم و حتی از قضاوت‌های تو هم دیگه نترسم.
پرده دوم نمایش متن خانم رویا قیاسی یک مونولوگه و او از زبان مادر خودش نوشته که در جنوب ایران زندگی میکنه و خواهر اوست که اعدام شده، و این مادر تمام مدت عزادار، اجازه عزاداری به او و به خانوادش داده نشده، و این مادر در حقیقت بین باور خودش به خدا و اون چیزی که در زندگی روزمرهش شاهدش بوده حالا از زمانی که خمینی سر کار آمده تا اعدام دخترش، تناقض‌های رو میبینه.
گفتم اگر مردی بیو پایین.
چیه؟
جگرش نداری؟ رفتی و بالا بالا برا خود جا خوش کردی، خود قایم کردی که چی؟ ها؟ چی کار باش کردی ها؟ زدی له و لوردش کردی، تیکه تیکش کردی، دادیش دستمون. آخه با یه زن داغ دیده مثل ما که جگر گوشش دست تو سپرده باید ای طوری رفتار کنی؟ او زمونا دیوونه بودم، اون موقع که حرف شماهانه باور میکردم، اون موقع دیوونه بودم، نه حالا.
نمایش گمشدگان کاری از نیلوفر بیضایی در تازه ترین اجرایش به زبان فارسی و بالانویس آلمانی در شهر برلین به صحنه رفت. هرمین عشقی، ستاره سهیلی و مرتضی مجتهدی بازیگران گروه دریچه در شهر فرانکفورت نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در انتهای مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم تا شنوندگی مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری باشید، اما پیش از اون اجازه بدید که من از شما خداحافظی کنم. ممنون که در مجله شامگاهی سه‌شنبه 31 اردیبهشت من رو همراهی کردید. جامعه
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. هفته پیش روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی را پشت سر گذاشتیم. روزی برای آگاه سازی درباره آنچه هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی خوانده می شود و گفته شده کم و بیش در همه جوامع انسانی به شکل‌های مختلف تجربه می شود. در مجله جامعه رادیو فردا این هفته فرصتی است تا همه با هم نگاهی به مواجهه خودمان با شهروندان همجنسگرا بکنیم. همجنسگرایی در تاریخ انسان راه ناهموار و دشواری را طی کرده، از زمانی که همجنسگرایی جرم بود تا وقتی که به عنوان بیماری یا اختلال روانی شناخته می شد تا امروز که در کشورهای پیشرفته ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته می شود و شهروندان همجنسگرا هم مثل شهروندان دیگر جنسگرا آزادانه به زندگی خود مشغولند. راه طولانی طی شده. با این حال در خیلی از کشورهای جهان از جمله در ایران همجنسگرایی همچنان به عنوان یک تابوی عظیم، قرص و محکم سر جای خودش ایستاده. نه تنها تابویی در فرهنگ عمومی که قوانین کیفری ایران هم همجنسگرایی را جرم می‌دانند. رابطه جنسی دو زن یا دو مرد در ایران آنها را مشمول اعمال حدود می‌کند، از صد ضرب شلاق تا اعدام. ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام روبرو هستند. اما چرا؟ بسیاری در پاسخ به این سوال به زمینه و منشأ مذهبی قوانین در ایران اشاره می‌کنند. مشتبه امینی پژوهشگر ادیان در لندن می‌گوید البته دست کم بخشی از ادیان توانستند خود را درباره همجنسگرایی بروز کنند.
از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه نمیشه، اما سه گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی، مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن در قوم یهود میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه ده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک که داره احزاب و پارلمانهای مختلفی هستن باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این هم برگردونن. اما از نظر اسلام کلن، چون که تحت عنوان لوات که اشاره شده، تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائل، خب از پیامبر اسلام، از ائمه‌ای که وجود دارن، بیاناتی که رسیده، همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مثل بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخواه افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده های ناجور ببرن.
شادی امین فعال برابری جنسیتی اما میگوید این وظیفه دین است که خودش را با تغییرات جهان سازگار کند.
همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جایی است که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق نظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
شادی امین تاکید میکند که هرچه جامعه آغوش خود را به روی اشکال مختلف زندگی شهروندان بازتر کند، ای بسا افراد بیشتری جرأت پرده برداشتن از گرایش جنسی خود را پیدا کنند.
علم اومده به کمک در واقع این بخش از جامعه و گفته نه تنها بیماری نیست، بلکه یک گرایش بسیار طبیعی است، در بسیاری از انسان‌ها وجود داره. شاید اگر جامعه خودش رو باز بکنه به این آدما، تعداد رو ما هر روز بیشتر و بیشتر هم ببینیم.
نیما همجنسگرای ایرانی است که در واشنگتن زندگی می‌کند. او در فضای آزاد آمریکا با پارتنر خود ازدواج کرد و جشن ازدواجش را هم برگزار کرد. از او میپرسم چطور میشود هوموفوبیا را در جوامع کم و کمتر کرد؟ او به نقشی که خود جامعه همجنسگرایان دارند اشاره میکند.
متاسفانه گفتمانی که بین جامعه ما مثلا به عنوان جامعه اقلیت و جامعه غیر دگرباش وجود داره خیلی یک گفتگوی یه طرف است و این یک مقدارش نقدیه که من نسبت به جامعه خودمون دارم. جامعه ما یک مقدار به صورت پرخاشگر گاهی وقتها نسبت به جامعه غیر دگر جنسگر واکنش نشون میده و این اجازه رو نمیده به اون شخصی که به عنوان یک شهروند اطلاع کافی نداره نسبت به گرایش های جنسی و جنسیتی، این محیط فراهم نمیشه که شخص گفتگو کنه، یک فضای امتر و یک فضای صمیمی‌تر بین ما به وجود بیاد و کم کم این هوموفوبیا این شکلی که هست از بین بره. وقتی که ما صحبت از هوموفوبیا میکنیم یک تاریخ خشونتی پشتش هست. من فکر میکنم که این اصلا شامل یک گروه خاص نمیشه و هر دو این وقتی که ما میگیم مثلا جامعه اقلیت یک من و دیگری، یک ما و دیگری پیش میاد و وقتی که این فضا به وجود میاد باید یک فضای گفتمان صحیح هم به وجود بیاد. پس هر دوی این گروه باید بتونن فضای گفتگو رو فراهم بکنن. برای من هوموفوبیا یک سیستم آزاره.
نیما از درک دیگری میگوید، هر دیگری، چه این دیگری همجنسگرایی مثل خود او باشد چه حتی پدر او که نیما با عنوان فرد سنتی از او یاد میکند.
من خاطراتم رو با پدرم یادم میاد. من همیشه به وضعیت پدرم فکر میکنم که چقدر به خاطر ممکنه برای هوموسکشوال بودن من آسیب دیده. چرا؟ نه اینکه خودم رو مقصر بدونم، نه، برای اینکه من میخوام دنیا رو از چشم اون هم ببینم، یک مرد سنتی ایرانی که هیچ اطلاعات مشخصی هم از گرایش جنسی نداره، اطلاعات درستی. خب این آدم باید چطوری با این مسئله دیل کنه؟ چطوری میتونه تفکری که سالها باهاش آموزش دیده بزرگ شده رو یک شبه رها کنه؟ خب این سیستم خشنی برای اون هم هست. همونقدر که من توی این سیستم هوموفوب آسیب دیدم، پدر من، خانواده من و افراد دیگه‌ای هم که با من در ارتباط بودن توی یک خانواده ممکنه اونها هم آسیب دیده باشن.
نیما که امروز با ما سخن میگوید در جامعه آمریکا زندگی میکند، جامعه‌ای که قانون ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخته. از او درباره تفاوت تجربهش در جامعه ایران و آمریکا میپرسم.
در واقع اون تابوهایی که اینجا وجود داره، اون در واقع ایستگاه‌هایی که هنوز توی ایران وجود داره رو رد کرده و الان دغدغه‌مندی‌های جدیدتری داره. مثلا اگر که توی ایران صرفاً الان دارن راجع به گرایش همجنس صحبت می‌کنن و این گفتمان به وجود اومده، توی جامعه غرب بحث انواع گرایشات جنسی هست، انواع جنسیت ها هست. توی محیطی که من دارم توی آمریکا اینجا زندگی میکنم، این شکلی اون نگاه خیلی خشک و بسته‌ای که به همجنسگرایی قبلا توی ایران وجود داشته خب اینجا اصلا وجود نداره و من با یک نگاه جدیدتری روبرو هستم. هویت‌های مختلفی به وجود اومده و قالب بندی شدن، اسم گرفتن، عنوان گرفتن و الان هر کدومشون دارن برای حقوق اجتماعیشون تلاش میکنن.
او همچنین از تجربه ازدواجش در آمریکا میگوید.
وقتی که ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم، در واقع دلمون میخواستش که این بحث رو توی جامعه دگرباش فارسی زبان به وجود بیاریم و چه قشنگیش این بود که من تجربیاتم رو میتونستم بنویسم، منتشر کنم با هم گروه های خودم، با کسایی که با من توی یک جمعیت اقلیتی قرار می گرفتیم صحبت کنم. بگذاریم از اینکه خب خیلی برخوردهای منفی داشتم، خیلی توی فضای مجازی گاهن مورد آزار قرار می گرفتم، اما نمیتونم منکر اینو هم بشم که یک عالمه پیام‌های مثبت میگرفتم، یک عالمه برخوردهای خوبم میشد.
بیش از 40 سال از خارج شدن همجنسگرایی از فهرست بیماری‌ها و اختلالات روانی میگذرد، اما با این حال هنوز به ویژه در جوامع سنتی و مذهبی هوموفوبیا یک موضوع اساسی است. راه‌های مختلفی برای مقابله با هوموفوبیا پیشنهاد شده. اگر شما هم شهروندی هستید که می‌خواهید نقشی در هرچه برابرتر شدن افراد با گرایش‌ها و هویت‌های مختلف داشته باشید، می‌توانید از بعضی از این راه‌ها استفاده کنید. مثلا سکوت نکردن در شرایطی که گروهی یک همجنسگرا را آزار می‌دهند یا مسخره می‌کنند. مثلا مطالعه و تحقیق بیشتر درباره همجنسگرایی و همجنسگرایان. مثلا صحبت با افرادی که ممکن است اطلاعات کافی در این مورد نداشته باشند و معرفی منابع مطالعاتی به آنها. مرسی که هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرهدی هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه آینده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.